اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امر ثالث بودیم در باب جریان اصول شرعیه مهمنه، اصول شرعیه مرخصه، اونهایی که ترخیص میدهن، منتها در بعضی از اطراف علم اجمالی، نه در همه اطراف علم اجمالی. ببینیم میتونیم در بعضش جاری کنیم. عناین مشتبهین در مقابل ما هستش، هر دوشو نمیخوایم مرتکب بشیم، لااقل یکیشو بخوایم مرتکب بشیم، آیا چنین چیزی میشود یا نه چنین چیزی امکان ندارد که ما بخواهیم در هر دوی اینها فرضون که براءت جاری کنیم یا اصالت طهارت جاری کنیم، اصالت الحلیه جاری کنیم و هکذا. خب پس بحث اینجا بعد گفتیم که در این بحث در دو مقام ثبوتی، سلام علیکم، مثلا در دو مقام ثبوتی و اثباتی ما بحث بکنیم. بحث ثبوتی بودیم تا الان، بحث ثبوتی بودیم. خب ایشون فرمودن که آیا علم اجمالی استدعا دارد، یعنی میطلبد، کلمه استدعا را ایشون بفرمودن که اهم از اقتضا و علیت باشد، وگرنه به دهن آدم نمیشه این کلمه استدعا، همون اقتضا قشنگتره. حالا ایشون خواستن این لفظی انتخاب کنند که غیر از اقتضا باشه. حالا آیا استدعا دارد، میطلبد علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه را، یعنی به نحوی که ما نتوانیم در هیچ یک از اطراف علم اجمالی اصول شرعیه مؤمنه جاری بکنیم، آیا چنین چیزی رو میطلبد یا نه در مقام ثبوت؟ فرمودن در اینجا دو گرایش، دو رویکرد وجود دارد. یک رویکرد، رویکرد محقق عراقی است که میگد این استدعا که دارد که هیچ به نحو علیت هم هست. خب پس من جمله رو اصلاح کنم، اینطور فرمودن، فرمودن که در باب استدعاء علم اجمالی نسبت به وجود موافقت قطعیه دو رویکرد وجود دارد. اونی که اصلا میگه هیچ استدعا ندارد، هیچی در محل بحث خارجه، تخصصا در محل بحث ما خارجه. نه، اونایی که تازه میگن استدعا دارد دو رویکرد است. یکی به نحو علیت است که محقق عراقی فرمود و عرض کردیم نسبت داده است به شیخ اعظم انصاری، دیگری به نحو اقتضا است که بزرگی مثل میرزای نائینی فرموده است و تبعه او آیت الله خویی مثلا که تلویزیونشان بوده. خب در اینجا محقق عراقی برای بیان خودشون یک استدلالی هم مطرح میکنن، یک تبیینی هم ارائه میکنن، صرفا برای اینکه ما علیت رو متوجه بشیم. چی میفرمون؟ میگن آقا مگه شما هی نمیگید العلم حجتون به ذاته؟ علم حجت است. حجیت رو شما چی معنی میکردید؟ حجیت رو معنی میکردید معذریت، منجزیت و امثال. خب یعنی چی؟ یعنی اگر من علم پیدا کردم به وجود تکلیفی که یه نمازی در یه ساعتی بر من واجب است، علم پیدا کردم، این تکلیف بر من منجز می شود، یعنی این علم نسبت به معلوم خودش، متعلق خودش، تنجیز دارد، منجز است. که بگیم العلم حجتون، حجیت وقتی با تحلیل بکنیم میشه معذریت و منجزیت. پس این علم نسبت متعلق خودش، نسبت به معلوم خودش، یک منجزیتی دارد، او رو بر ما منجز می کند. خیلی خوب، عرض خواهدتون که مگه این شما به علم نمیگید؟ میگیم بله. میگه یعنی چی؟ پس یعنی علم منجز است برای معلوم خودش به نحو علیت، به نحو علیت. یعنی وقتی علم میآید تنجیز معلوم هم میآید، یعنی تنجیز، منجز شدن معلوم، معلول علم. این معلوم و معلول و اینا وقتی میشه اصلا فرمون که بله معلول علم است، تنجز معلوم، معلول علم است، علم علت است. علم که آمد تنجز معلوم به خودی خود میاد، تخلفی ندارد، چون بعد از که علت آمد معلوم دیگه تخلف ندارد سریعا. خیلی خوب، میگیم بله ما کنیم که بایست تا اینجا رو قبول داریم، مثلا بزرگان همه قبول داریم، مثلا مشهور قبول دارم مثلا. خیلی خوب، حالا که در ایشون پذیرفتید، دمد علم اینو پذیرفتید، اما علم اجمالی هم علمه، طبق نظر محقق عراقی علم اجماری تعلق میگیرد به خود واقع نه به جامعه. و تو میاد دیگه میگفتیم محقق عراقی میگفت علم اجماری تعلق میگیرد به خود واقع، الا اینکه واقعه مبهمه، او مبهمه، این اشکال نداره، تعلق به واقع گرفته، واقع مبهم، واقع مبهم. مثل که فرض کنید یه تصویر رو شما نشون بدن، خود تصویر مبهمه، چون نگاه میکنی خیلی چیزی متوجه نمیشی، اشکال از شما نیست. عرفان خواهدون که بله میگفت دست به گیرنده ها دست میترستم دست نشکال دارم، عرفان خواهدون که ای تصویر مشکل نداره، شما مشکل نداری، تصویر اشکال داره، چشم شما سالمه، مغز شما انشالله سالمه، هیچ مشکل نداره، اما از نظر اون تصویر وضوح کافی رو نداره، شما درست نمیبینید چیزی توش شما مشاهده نمیکنید. اینم همینطور در معلوم بالاجمال اشکال از علم نیست، علم تعلق داره دست به واقع، خود واقع مثلا فهمید که نمیداری اصلا هستیم که بگیم ایراد دارد، ها اینطور بود بیان یا این بیان ناینی بود، شما که اصلا اعتراض نمی کنید که اون بیان ناینی بود یا بیان محقق عراقی بود. خب به واقع تعلق می کنید، لیکن واقع است که ابهام دارد، بس خیلی میشه کنید واقع است که ابهام، خیلی پس این مطلق تا اینجا اینطور شد. حالا که اینطور شد پس علم اجمالی هم منجز واقع است، منجز واقع است، این علم تفسیری از این حس این علم تفسیری منطق خود اون واقع ابهام دارد، خود اون واقع ابهام دارد. ما برای این چون این منجز واقع است، واقع رو میاره به عهده ما، چیزی که هست ما واقع رو نمیدونیم زید است یا امره، نمیدونیم زید یا امره، ناچار میشیم هر دو اسم اکرام بکنیم، بشاریشون هر دوستون اکرام بکنیم، چون شغل یقینی براعت یقینی میخواهد. ایشون میبرند همچنان که علم تفصیلی علیت دارد برای تنجیز و منجزیت معلوم خودش، علم اجمالی هم همین ویژگی رو دارد، این حالت علیت رو دارد. ممکن نیست که شما بخواید ترخیص بدید در یکی از اطراف از نظرتون که واقع محقق نمی شود، حاصل نمی شود، به دست نمی آید مگر به امتثال هر دو طرف. پس در این صورت علم اجمالی علت است برای وجود امتثال هر دو طرف با هم دیگر. این بیان محقق عراقی است. میرزای ناینی به این جواب می گیره، اشکال می کنند در حقیقت، اشکال، اشکالی که ایشون میکنه این هست که میگن آقا شما خیلی این علم اجمالی جدی گرفتید، ما با خود علم تفصیلیش هم میتونیم مخالفت بکنیم، حالا شما دیگه علم اجمالی انقدر بردی بالا که ظاهرا فرع زائده بر اصل شد. میگیم آقا چطور شما میتونیم با علم تفصیلی مخالفت کنیم؟ میگه بله، ما گاهی میتوانیم با علم تفصیلی نه مخالفت قطعیه اما مخالفت احتمالیه بکنیم. میگه کجا؟ میگه در قاعده فراغ و تجاوز. شما نمازتو خوندی، بعد از نماز شک میکنی که آیا مثلا من رکوع رفتم یا نرفتم، مثلا نماز خوندی یا من سجده رفتم یا نرفتم، تشهد رفت دوم خوندم یا نخوندم، چی میگی؟ میگه بنا بذار بر این که خوندی نمازت درسته، نماز درسته، آیا شما قطعا اون رکوع رو انجام دادی؟ نه، لعل انجام نداده باشی. پس یه اصلی، یه قاعده مؤمن و ترخیصی آمد به نام قاعده فراغ یا قاعده تجاوز، حالا قاعده فراغ در اینجا مثلا قاعده فراغ یا قاعده تجاوز آمد اینجا، این اجازه رو به شما داد که شما مخالفت احتمالی با واقع بکنید، با واقع مخالفت احتمالی بکنی، دقیقا چه با علم تفصیلی مخالفت احتمالی بکنی، این که دیگه علم اجمالیه. شما دیگه اصلا که شاید جدی گرفت موضوع رو با این که مخالفت احتمالی خیلی آسان‌تر میشه. محقق عراقی جواب میده، حتی بیانشون شما این همین است که نقل لی من بعض الاعاظم و مثلا لعلهم خلقا بین القسمین، هر مثلا که مرسول میگه بله این مطلب رو برای من گفتن که بعد از آزادی همچین حرفایی زدن، ولی خب اینا کم دقت بودن، حلق کردن میان دو دسته از اصول، نفهمیدن بابا اصول انواعی داره، اقسام نشه، چطور میتونی یک دیدی قاعده فرق چرا تو اصالت البراءه داره که ما هم جاری کنیم در اساس علم اجمالی. بذار چند خط بخونم بعد من اصل. فقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله في تقريب العلميه انه لا شك في كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلميه، شكي مستر انك علم منجز است نسبت به معلوم خودش به چه نحوی؟ به نحو علمیت. یعنی چه به نحو علمیت؟ یعنی وقتی علم میاد، علم علت است برای منجزیت معلوم. وقتی علم آمد به عنوان علت، معلولش که عبارت است از منجزیت معلوم می آید، تخلق پذیر نیست. خب این گنم اینو می دانیم کرد. فاذا ظننا الى ذلك ان المعلوم بالعلم الاجمالی هو الواقع لا مجرد الجمع، اگر به این نقطه زمین میکردیم همون مبنای ما را که ما گفتیم معلوم به علم اجمالی خود واقع است نه صرف جامعه، اگر این را هم اضافه کردیم، ثبت ان الواقع منجز على نحو العلمیه، منجز نه خاله منجز، منجز على نحو العلمیه، ثابت میشه تو واقع منجز شده است به نحو علمیه، یعنی علم اجمالی مثل علت عمل کرد برای تنجز واقع. و معه یستحیل الترخیص فی ای واحد من الطرفین، وقتی اینطور شد واقع منجز شد، ما دیگه با هیچ یک از طرفین نمیتونیم مخالفت کنیم. میگیم چرا نمیتونیم مخالفت کنیم؟ میگه لاحتمال کونهی هو الواقع، یعنی لاحتمال کون ذلک الطرف المرخص هو الواقع، لعل همون طرفی که شما میخواهید ترخیص در جاری بکنید همون خود واقع باشد، شما نمیتونید با واقع مخالفت کنید. چرا؟ چون واقع اینجا تنجز پیدا کرده، واقع گردنگیر شما شد. و به کلمت اخرى ان المعلوم بالعلم الاجمالی ان کان هو الجامع، اگر ما مبنای شما رو بپذیریم که شما معلوم بالعلم الاجمالی رو جامع میدانستید، فلا مقتضی لوجوب الموافقه القطعیه اصلا، مقتضی اصلا برای وجود موافقت نیست، بنویسید لا اقتضاء فضلا عن العلمیه، لا على نحو الاقتضاء، لا على نحو الاقتضاء، لا على نحو الاقتضاء فضلا عن العلمية. شوف هالمجاز كدوم فهمه بل لاحتمال كونهی ها ايش مخالد ده همون طرفی که ما درش اون ای واحد من الطرفین، اون واحد من الطرفین، اون واحدی که ما درش ترخیص رو جاری کردیم، اون واحد از طرفین، یکی از دو طرف، اون طرفی که ما میخوایم درش ترخیص رو جاری بکنیم، برات جاری کنیم، لعل همون واقع باشه. از نظر همون که شما میگی خیلی خوب، تو این طرف میگه این دو تا ظرف دیگه ان شاء الله آب میخورم، از نظر هم خمر رو بده، دو تا نماز، یک از نمازا رو نمیخونی، از نظر همون واجب الهی. و این کان، یعنی و این کان المعلوم بالعلم الاجمالی، و این کان، و این کان المعلوم بالعلم الاجمالی هو الواقع، اگر مثل نظر ما رو داشته باشید، جامع ندانید بلکه واقع بدانید، فلا بد من افتراض تنجزهی على نحو العلمیه، چاره ای نیست الا اینکه تنجز او رو به نحو علمیت در نظر بگیرید، لان هذا شأن كل معلوم مع العلم، هر معلوم با علم یعنی شأن. و اعترض علیه المحقق النائمی، محقق النائمی یا شما چه حرفا میزنید، چه حرفی شدید و اصلا شما کجا بود؟ من باب فوق الذی علم علیم، نائمی اعتراض میکنند به محقق عراقی. چی میگه؟ میگه که بان العلم الاجمالی لیس اشد تأثیرا من العلم التفصیلی، بابا دیگه علم اجمالی تأثیرش در تنجیز و تنجز که دیگه قوی تر از علم تفصیلی که نیستش که.
و العلم التفسیری نفسه یعقل الترخیص فی المخالفه الاحتمالیه لمعلومه. علم تفسیری به اون عظمتش خودش معقول است ترخیص در مخالفت احتمالیه با معلومه آن. کجا میگه چنین چیزی وجود دارد؟ میگه کما فی قاعدتی الفراغ و التجاوز، مثالشه. و هذا یعنی عدم کونهی علمه هنده وجوب الموافقت القطعیه. معناش این استش که علم تفصیلی به اون عظمتش این علت وجوب موافقت قطعیه نیست. چرا؟ چون میشود باش مخالفت احتمالیه کرد. خب فکذالک العلم الاجمالی، علم اجمالی هم همینطوره. لااقل شما میگید مساوی، خیلی خوب مساوی، فکذالک. اگر نه بگیم علم اجمالی پایین تره، باید قائل به اولویت بشیم، بگیم بل اولویه، بل اولویه علم اجمالی اینطور هست. حالا ایشون قائل به مساوات شدن، نه اگر ما علم تفصیلی بالاتر بدانیم بگیم که بل اولویه علم اجمالی باید اینطور باشه. باز محقق عراقی من با به هم قاعده فوکل الذی علم العلیم جواب میده. مگر شما فکر نکنید شما به اشکال کردید، ما حالا به اشکال شما جواب میدیم. و خب القاعده سعد که باز من با به قاعده فوکل الذی علم العلیم، ایشون به هر همه اینا جواب میدن، به همه تو بیشتر اومده از کنم که و عجاب المحقق العراقی، خدا رحمت به جواب که شما ها بدن میخواید بید او چی در میاد. بله وقت کماکا ما باید تدریس بگه و حلقات شما رو باید درس. و عجاب المحقق العراقی، محقق عراقی پاسخ داده است به این مطلب. چی فرموده؟ و عجاب المحقق العراقی على هذا الاعتراض بان قاعده الفراغ و امثالها لیست ترخیصا فی ترک الموافقه القطعیه. اینجا توضیح ندادم مثل اینکه خیلی خوب محقق عراقی چی میفرماید؟ میفرماید آقا اینا دو جنس اصلا، دو جور اصلا، یه جور نیستن. ببینید در قاعده فراغ، قاعده فراغ چی میگه؟ قاعده فراغ به شما میگوید که تعبدن بنا بگذار بر چه چیزی؟ بر این که آن چه بر عهده‌ات بوده است را انجام داده ای. توی نماز رکوع به عهده‌ات بوده؟ رکوع انجام دادی. نماز کامل به عهده‌ات بوده؟ اون رو انجام دادی. فهمیدی شو؟ تعبدن به ما میگه شما موافقت قطعیه کردی. تعبدن به ما میگه موافقت قطعیه کردی. در حقیقت انگاری موافقت قطعیه دو جور، دو تا فرق پیدا میکنه. یک فرد وجدانی، یک فرد تعبدی. قاعده فراغ برای ما یک فرد تعبدی می تراشد از موافقت قطعیه. ما در قاعده فراغ احساس نمی کنیم موافقت قطعیه نکردیم، از قضا احساس می کنیم موافقت قطعیه کرده ایم، منطقه تعبدن بنا گذاشتیم، تعبدن این کار رو کردیم. به خلاف اصالت البراءه، اصالت البراءه نمی گوید تو واجب تو انجام دادی، اصلا میگه واجبی به عهده ای تو نیست. شما شک میکنید ساعت ده صبح یه نمازی واجب هست؟ اصالت البراءه چی میگه؟ میگه بنا بذار که نماز ده صبح رو خوندی؟ نه اینطور که نیستش که. به شما میگه اصلا واجب گردن نیست. این درویشا میگن میگه چه نماز نمیخونید؟ میگن نماز دو رکعت بود، مولا تو عرش خوند. اصلا خاصی که خب این قاعده فراغ داره میگه مولا تو عرش خوند. چی؟ بله 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 خیلی خوب. این مولا تو عرش خوند خیلی خوب دیگه از فراغان. نمیگن نماز اصلا واجب، نماز که واجبه، مثلا مولا زحمت چه کشید قاعده فراغ داری میکنم که تو مولا بخمت اینا در مشروب پاره میدن. آره یه وقت دیگه است چطور این زمه ها به هم دیگه متصل اصلا که این باید یه نظری جدید اتحاد زمه هم اصلا تو هم خودتون بیرونش بحث بکنی چطور زمه ها به هم دیگه متحد میشه و مشترک میشه. اصالت البراءه به شما نمیگه شما اتیان کردی ادا کردی، اصالت البراءه میگه اصلا واجبی به گردن شما نیست. فقط فهمی؟ اما قاعده فراغ به شما میگه آقا تو خوندی، حواست نبود، گرمی داغ نفهمیدی، تو خیلی هم عالی خوندی از قضا مثلا. یعنی یک تعبدن، یه فرد جدیدی برای موافقت قطعیه میسازد. حاصل الکلام در مورد قاعده فراغ ما مخالفت احتمالیه نکرده ایم، بلکه موافقت قطعیه کرده ایم. اما تعبدن، اما تعبدن، لذا این مورد که شما نقض که آورده این نقض نیست، این اصلا نقض نیست، بلکه حالا تلویحا میشه و به نوعی تایید هم هست که ما اینم نشونتون میدیم. ببین و مثلا اونجا حتی قاید فراغم که جاری میکنیم باز موافقت قطعیه کرده این اونتا تعبدن و عجابن محقق العراقی. حالا ایشون خواست چی میکنم علا ها در اعتراض قائمی رو خواست فان قاعده الفراغ و امثالها لیست ترخیصا فی ترک الموافقه القطعیه. قاعده فراغ و امثال آن حیف نیست آدم حلقات نخوانه، حلقه ثالثه نخوانه، بعد میخواد دست خارج بکنه. آخه اون بحثا رو دعوای میان اینها تو کدوم کتاب شما بعد دست خارج دارید؟ از همه مهمتر حلی که شهید صدر ارائه میکنه برای اختلافات اینا و یک قدم جلوتر میذاره و یک گام بسه اینا دیگه کجا شما پیدا میکنید؟ آخه چه عجب طلبه ها رو محروم میکنن واقعا نمیفهمن. طلبه رو من حرف ندارم، اون اساتید یک کسانی که محروم میکنن. آخه یه وقتی یه امام بوده به ظاهرن در اطراف قوم یکنی دوسته ها ظاهرن منده قومی بوده از اطراف هستی که افرادشون پرسند که شما نظرتان امام زاده چیه؟ شون گفت من نمیدونم مستندی چیزی نداره، مورد تایید من نیست، من نمیدونم. وقتی یه بار منده قومی خواب میبینن همون امام زاده رو، امام زاده گله میکنه میگه تو خودت نمیای زیارت ما، کاری با نداری؟ چرا مردم رو دیگه تو از ما دور میکنه؟ چی کار میکنه؟ مردم مردم زیارتشون میاد، خراب نکن قصه مردم. بعد دیگه شد خودش هم میره زیارت رو مقید میشه خدا اصلا دیگه حالا من شما خودتون حلقات نخوندید، نمیخونید، مثلا توی باقا نیستید، چرا طلبه ها رو دور میکنید؟ چرا پرجمه داد این خیلی کم توجهیست، کم احتیاطیست؟ اصلا هستون که خب فان قاعده الفراغ و امثالها لیست ترخیصا فی ترک الموافقه القطعیه. قاعده فراغ و امثال و مثل قاعده تجاوز اینها ترخیص در ترک موافقه قطعیه نیست. چی گفته ترک موافقه قطعیه شما میتونید بکنید؟ نه، از قضا موافقه قطعیه است. متعبدا لتكون منافیه لافتراض علیه العلم لوجوبها، تا اینکه بخواد منافی باشد برای فرض علیت علم نسبت به وجوب موافقت قطعیه. شما آمدی قاعده فراغ را مورد نقض گرفته ای نسبت به چه چیزی؟ لزوم موافقت قطعیه حتی با علم تفصیلی؟ نه خیر، چنین چیزی نیست، بل یه احراز تعبدی للموافقت. خود این قاعده احراز تعبدی نسبت به موافقته. ای بنویسید، بعد از ای بنویسید، بنویسید بیانون بعد از ای بنویسید، مثل بیانون لمصداقن تعبدیین للموافقت القطعیه او به تعبیر آخر. پس شد بیان لمصداق تعبدی للموافقه القطعیه او به تعبیر آخر و ادامه ایماره او به تعبیر آخر موافقه قطعیه تعبدیه. اینا موافقه قطعیه هست، متعبدیه متعبدیه. خب علم به شما چی دستور میدهد؟ علم به شما دستور میدهد میگهد آقا واجب است موافقه قطعیه و دستیابی به واقع. اینو به شما میگه. قاعده فراغ چی بگه به شما؟ قاعده فراغ به شما میگه آقا من تو رو متعبد میکنم به این که تو واقع را احراز کردی و این همان واقع است. یا به بیان دیگر به شما میگه تعبدن بنا بگذار بر این که شما واقع رو احراز کردی و به دست آوردی. اینا منافاتی با هم دیگه ندارن. و افتراض العلیه یعنی علیت العلم الاجمالی به وجوب الموافقت القطعیه وجدانن او تعبدن. افتراض علمیت یعنی علیت علم اجمالی برای وجوب الموافقت القطعیه، اینم وجدانن یا تعبدن نتواند باشه. عرض کردم ما در اطراف علم اجمالی اصالت البراءه جاری میکنیم، دقیق مجرد کنم میزان نائمی مثال به قاعده فراغ داده بود. عرض کردیم محقق عراقی میگد بابا اونی که ما اینجا باید سر کار داریم اثرات البراءه است، اونی که تو مثال بوده قاعده فراغ. قاعده فراغ هیچ اشکالی نداره، قاعده فراغ از قضا و حمده که موافقت قطعی کرده ای الا انه که این تعبدی بوده.
اما اصالت البراءت به ما نمیگه تو موافقت قطعیه کرده بودی، که میگه اصلا لزومی نداره موافقت قطعیه بکنی، اصلا تکلیف به گردن تو نیست. ایشون میخواد بگه آقا اینا دو تا جنسن، ما در اطراف علم اجمالی باید اصالت البراءه جاری کنیم، اصالت الطهاره جاری کنیم، اصالت الحلیه جاری کنیم، اینجور اصول جاری کنیم. این اصول ربطی به اون قاعده فراغ ندارن، قاعده فراغ مخالف موافقت قطعیه نیست، اما اینا مخالفن، اینا مخالفن، لذا ما میگیم اینا نمیتونن جاری بشن. ما قائلیم به قاعده فراغ اما قائل به اینا نیستیم. چرا؟ چون اینا مخالف موافقت قطعیه. بیان میشه، حالا بیان ما این بود در توضیح مطلبشون. و به هذا یظهر الفرق بین اجراء قاعده الفراغ و اجراء اصاله البراءه في احد طرفي العلم الاجمالي. از همین جا فرق ظاهر میشد میان اجرای قاعده فراغ در اون مواردی که جاش هستش و از یک طرف، و از سوی دیگر اجرای اصالت البراءه در یکی از دو طرف علم اجمالی. فان الاول لا ينافي العليه، قاعده فراغ منافاتی با علیت ندارد به خلاف الثانی، اما دومی دارد. این فان الاول لا ينافي العليه اضافه بفرمایید یه خط من داشتم بگم آسیب خواهد چشتن یه خط فان الاول لا ينافي العليه بنویسید ولا ينافي، ولا ينافي حكم العقل، ولا ينافي حكم العقل به وجوب الموافقه القطعيه. چون میگن حکم عقل دیگه، علیت از حکم عقله. ولا ينافي حكم العقل به وجوب الموافقه القطعيه، بل يبين مصداقا من مصادیق حکم العقل، بل یبین مصداقا من مصادیق حکم العقل. میگه آقا این حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه دو تا مصداق دارن، یه مصداق وجدانی، یه مصداق تعبدی. من میام برای شما مصداق تعبدی شو بیان میکنم. خلاص وقت تحقیق این که نه این دعوا هم به خوده، کلام محقق عراقی باطله. میگیم چرا کلام محقق عراقی باطله؟ چرا باطله؟ ایشون میگه ما قبلا این بحث رو شما گذروندیم که اصلا همه این اصول همشون فرق نمی کند، همه این جایز احکام ظاهری مطرح می شود، اینها در حقیقت و در روحشون و در واقعشون در مقام ثبوت هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. اینا همه در مقام تضاحم حفظی به دنبال حفظ ملاکات واقعی هست. مثلا در مورد قاعده فراغ و اصالت البراءه هر دو به دنبال این هستند که مصالح ترخیصیه رو ترجیح بدن به مصالح الزامیه. دنبال اینه، هم قاعده فراغ دنبال اینه که ترخیص را ترجیح بدن به الزام، هم اصالت البراءه دنبال اینه که ترخیص را ترجیح بدن به الزام. میگی آقا اینا با هم فرق میکنن. این یه لسان داده هم که عرض کردن، این لسانش این هست که میگه تو کار انجام دادی تعب بودن، اون لسانش این هست که میگه اصلا تکلیف بگردن توش. میگه بله این اختلاف فقط اختلاف لسانی در مقام اثبات، اما در مقام ثبوت اینا حقیقتشون فرق با هم دیگه ندارد. لذا اگر شما بگید نمیشود در اطراف علم اجمالی مثلا فرض بفرمایید جاری بکنید، یا در اطراف علم تفسیر جاری بکنیم، هر دوشون در تفسیر جاری نمیشود کرد. اگر بگید میشود این کار رو کرد، هر دوشون میشود، با هم دیگه در حقیقت فرقی نمی کنند. مخفی نماند که البته از این اختلاف لسانی ما نکاتی رو استفاده می کنیم، مثلا در مقام ترجیح یکی بر دیگری. خب اینا با هم تفاوت دارن، این نیست که بخواییم بگیم لسانشون متفاوته، ایش ارزشی ندارد، بی خودی لسانشون مختلفه. مثلا میشد بعد از نماز اساس براءه هم جاری کرد، حالا بی خودی قاعده فراغ جاری کرده، نه این لسانشون فرقت آثاری هم درش مترتبه، لیکن حقیقتشون در واقع چی؟ یکی بیشتر نستش. میشون میفرمند که پس مطلب صحیح چیه؟ مطلب صحیح هست که آقا علم اجمالی هیچ گونه علیتی برای وجوب موافقت قطعیه نداره. خلاص، یعنی بیان محقق عراقی دوشون رد میکنه و
و تحقیق ان اینا جزء معدود دفعات است که ایشون دارن همراهی میکنن با نائینی عراقی رو بکوبه، چون معمولا مثلا عراقی رو قبول دارن، تعمیق میکنه، میبرد به جرفا، گسترش میده، اما محقق عراقی رو معمولا ترجیح میدن. این هم جزء نوادن که مندفعاتی است. حالا ما محقق عراقی هم سرشاخ شده چه خبر بوده اینا نبود از کنم که و تحقیق ان قاعدت الفراغ و اصالت البراعه و این کانتا مختلفتن فی لسانهی ما، این دو تا قاعده، قاعده فراغ و اصالت البراعه، اگرچه در لسانشان با هم مختلفن الا ان هذا مجرد اختلاف فی لسان و سیاغه بنویست فی مقام الاثبات، فی مقام الاثبات. و اثبات یعنی همین بیان دلیل، اظهار، ابراز. فقط می کنید که اجران زمانی که این در قالب یه حدیثی، آیهی، روایتی، چیزی بیان می شود و ابراز می شود. ثبوت یعنی اندلداه، اونجایی که داشتن این دکار تدوین می کردن، تشریح می کردن، اونجا سهاد شد. مقام اثبات مقام واقع، مقام خارج، مقام اختیار ما نمیشه. و اما واقعهما و روحهما، باز این روح رو ایشون شد و کشید وسط ها، مسئله روحی شد. از پس میگه واقع این دو قاعده و اصالت و روح این دو، بنویسید فی مقام ثبوت، فی مقام ثبوت فواحدون، و اما واقعهما و روحهما فی مقام ثبوت فواحدون. این فواحدون برید سه خط بعد میگه فلا معنا للقول، ادامه این مطلب اونجاست، فلا معنا للقول. وقتی یه جمله معترضه دارن که دو خط بنویسن سه خط هستش، حالا اون جمله معترضه رو بخونیم توضیحشه. چرا؟ لأن كل منها منهما هر دوی اینها نتیجه لتقدیم الاغراض الترخیصیه على الاغراض اللزومیه عند الاختلاط في مقام الحفظ. ایشون میفرمان که برای اینکه هر دوی اینها هم قاعده فراغ و هم اصالت البراعه، این دو نتیجه مقدم داشتن اهداف و اغراض ترخیصی بر اهداف و اغراض الزامی و لزومی هستند. چه زمانی؟ عند الاختلاط في مقام الحفظ، در زمانی که مسائل با هم دیگه مختلف میشه، ما به روشنی نمیدانیم که تکلیف چیه، تکلیف واقعی این مخفی میشه برای ما. فی مقام الحفظ بنویسید ای فی مقام تزاحم الحفظی، حالا حفظ یا چیز جدید شد، نه همون تزاحم حفظی منظورشه، ای فی مقام تزاحم ای فی مقام تزاحم الحفظی. ایشون در ابتدای حلقه ثالثه این بحث مفصله کردن، تو حلقه قبلی هم بودن حلقه ثالثه مفصله کردن چی بود بحثشون، فرمودن که وقتی ما تکلیف واقعی رو نمیدونیم چیه، دسترسی به واقع نداریم، یعنی علم نداریم، خب تکلیف واقعی این مختلط شده، مخفی شده، پوشیده شده، بنابراین فرمودن حالا که اینطور شد، شارع مقدس میاد یه اصول عملیه ای را برای ما وضع میکنن، مثل اصالت البراعه، مثل اصالت الاحتیاط، مثل تخییر، مثل استصحاب و امثال ذلك، مثل همین فراغ، تجاوز و امثال ذلك، اینا رو وضع میکنن. چرا وضع میکنن؟ این میخواد این اصول میاد چه کار میکنن؟ این اصول میاد برای ما اون ملاکات واقعیه مهمتر را حفظ میکنن. میگیم یعنی چی؟ میگه ببینید هر جا شما ندانید تکلیفی به گردن انسان هست یا نه، شبهم از نوع شبهه بدوی باشد، ملاک مهمتر عند الشارع ترخیصه نه الزام. شارع دوست دارد، میخواهد که شما اونجا در ترخیص باشید، لذا آمد شارع کرده اصالت البراعه را جاری کرده، تشکیل کرده. فقط بچه‌ها با هر کدام موارد دیگر میگن این تضاحم رخ میده، تضاهم میان ملاقات واقعی ها تضاهم رخ میدن، از یه طرف الزام به سمت خودشون کشه، میگه آقا نه اینجا الزام باشه بهتره، وجوب حرمت چی، از یه طرف ترخیص به سمت خودشون کشه، میگه ترخیص باشد بهتره. خب این در مقام تضاهم میخواد حفظ بکند و خیانت بکند و ضمانت بکند اون ملاقات واقعیش رو، ولی اینکه میگه آقا خب من اگر همش اصالت رو برای جاری کنم میدونی چند تا وجوب و حرمت واقعی رو از دست میدم، میگه میارزه میارزه، شما صدها وجوب و حرمت واقعی رو از دست بدی این میارزد که اولش اون جاهایی که باید ترخیص داشته باشی راه ترخیص ها دیگه دیگه. من یک مثال هم مثالاتون میزیدم، گفتم مثلا شما 10 نفر بدید یقین دارید یکی از اینها امام زمان عدل الله فرجه شده است، یا نه میگه عادی ارفانی نشون اونقدر، یکی از اینا اون رئیس است که شما خیلی حساب کنید برید دوست دارید حتما اکرامش بکنید، این 10 نفر ولو افراد بیربطی هم بینشون باشد هر 10 تا رو اکرام میکنید به خاطر اون یه نفر، یکی که شما میگه آقا 10 نفر اکرام کرد میدونی اینم کیا بودن، چه بسا آدم های ناجور بینشون بود، آدم های خلافکار بینشون بود، آدم های نامناسب بینشون بود، اشکال نداره اون یه نفر انقدر برای من مهمه که میارزن هر 10 تاشون اکرام بکنن، اصلا فقط این که تا اون یه نفر بالاخره اکرام بشود. این بحثی به اون وقت مطرح بود که لقوت الاحتمال او لقوت المحتمل او لقوت الاحتمال و المحتمل من از محضرت بود که حالا این مراجعه کن دارده یادتون میاد. خب ایشون میفرد غیر انهاد تقدیم تارتن یکونو به لسان ترخیص، میگه گاهی اوقات این تقدیم مقدم داشتن اغراض ترخیصیه بر اغراض لزومیه، این اصلا به لسان ترخیص آمده، مثل کجا؟ مثل اصالت البراءه، و اخرى به لسان اکتفاء به موافقت الاحتمالیه و افتراضها موافقتا کامله، و گاهی اوقات به لسان اکتفاء کردن و بسنده کردن به موافقت احتمالیه و فرض این که اون موافقت کامله است، مثل کجا؟ مثل قاعده فرض. ایشون میگن حالا که اینطور شد، حالا این جمله میاد فلا معنا للقول به ان احد اللسانین ممتنع دون الاخر، دیگه وقتی که اصل و حقیقت و روح قاعده فراغ و اصالت البراءه یکی بیشتر نیست و هر دو آمده اند غرض ترخیصی را بر غرض الزامی مقدم بدارند، وقتی اینطور شد دیگه معنا ندارد که یکی بگید اینطوری که اونطوری، با اوکه تجر با ایلا تجر معنا ندارد، یک با مد و هوا نمیشود. بنویسید والحق والحق ان کلاهما غیر ممتنع غیر ممتنع. صحیح چیست؟ این که ما گفتیم حق بود، حالا صحیح و صحیح و صحیح هو عدم علیت العلم الاجمالی لوجوب الموافقت القطعیه، علم اجمالی علیتی نسبت به وجوب موافقت قطعیه ندارد. میخواد این بحثی اضافه کنید، این هو عدم علیت العلم الاجمالی، همین جایی باز کنید اضافه کنید و عدم علیت العلم الاجمالی بنویسید لحرمت المخالفت القطعیه، لحرمت الموافقت القطعیه، مخالفت القطعیه، فضلا عن ای یکون العلم الاجمالی، ان يكون العلم الاجمالي عله تامه. ادامه عبارات میگیم آقا علم اجمالی حتی نسبت به حرمت مخالفت قطعی هم علیت نداشت، چه رسد که بخواد علت تامه باشد برای وجوع موافقت قطعیه، او را ما قبول نداشتیم. چه شد اینجا مرفاقتون که چرا؟ لأن الترخيص الظاهري في بعض الأفراد له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد، برای که ترخیص ظاهری در برخی از اطراف برای او همان حیثیات، کدوم حیثیات؟ همون که میگفتیم به دنبال حفظ اهم ملاکن هستیم، میخواییم اهم ملاکن به حفظ بکنیم، حرفم خط این که او دارای همون حیثیاتی است که اینا مصحح هستن و توجیهگر هستن مثل جعل حکم ظاهری در سایر موارد، یعنی سایر موارد نیست، غیر از موارد علم اجمالی، منظور اینه غیر از موارد علم اجمالی، در شبهات بدویه که مقرون به علم اجمالی هم نیستن. خب همچنان که اونجا اینطور بود، همچنان که اونجا ترخیص ظاهری صحیح بود در شبهه بدویه، چرا؟ چون ما میخواستیم اهم و ملاکن رو حفظ بکنیم، به خاطر اهمیت ملاک اباحه و آزادی به ترخیص اینطور بود، در اینجا هم به همین ترتیب هست. خیلی خوب، پس نظر آخر مصنف این شد که علم اجمالی اقتضاء وجوب موافقت قطعیه دارد، اما علت تامه آن نیست، در واقع همراه شدن به نظر میرزای نائینی از این حیث. البته ها و کلهو به حسب مقام ثبوت، این همهش به حسب مقام ثبوته. من امروز یه همین زودتر باید دارم مخواهی میکنم، اگه اجازتانی چند خط دیگم بخونیم که بالاخره خونده باشیم کن عرض کنم که اما به حسب مقام اثبات، میگیم همه این بحثا که ثبوت بود دیگه، در حال ثبوت میگیم بسید اثباتش چیه؟ میگن ها اثبات یعنی چی؟ اثبات یعنی که بعد از اینکه ما علم پیدا کردیم به این که جریان ترخیص در بعضی از اطراف علم اجمالی این ممکن است ثبوتن، همین الان فرمودن دیگه، فرمودن این ممکن است ثبوتن، هیچ اشکالی نداره در بعضی از اطراف. خب حالا که ما این رو علم پیدا کردیم، حالا میخواد بینیم آیا اثباتن هم در میان ادله ما آیا دلیلی داریم، آیا ترخیصی از شارع صادر شده است برای مخالفت با بعضی از اطراف علم اجمالی یا چنین چیزی نداریم؟ ثبوتاً ممکنه. آقا ممکن هست یا نه؟ میگیم بله ممکنه. آیا واقعا شده؟ میگه آقا مثلا فرض کنید دهم ماه ممکنه شهریه بدن؟ ممکنه. اما واقعا شده؟ اینجا تونه اثباته ای خبر و قطعات هست مثلا دیگه چه جسارت ها مثلا چه شهری کنن؟ بله اصلا هست این که این طور هست، این نمیشه خب یا میشود اینو بررسی بکنیم. خب پاسخ چیست؟ پاسخ این است که قبلا همین بحثش اومد، چه بسا این طور بگیم، بگیم آه اثباتن اگر یعنی چی؟ ما بخواهیم حقیقتا در مقام خارج بگیم ادله ترخیصیه شامل میشد همه اطراف علم اجمالی رو، گفتیم نمیشه چون سر از مخالفت قطعیه در میاد، درسته؟ نه اگر بخوام همه دو تا ظرف بالاخره یا این نجسه یا این نجسه، من اگر هر دو رو بخورم قطعا ظرف نجس و آب مایه نجس رو خوردم، پس این نمیتوانم در همه اطراف اصل عمل جاری کنم، چرا؟ چون سر از مخالفت قطعیه در میاد. آقا در بعضی از اطراف چی میتونم یا نمیتونم؟ قبلا گفتیم میشه از قبل ترجیح بلا مرجح، چون دلیل اصالت البراءه، دلیل اصالت الحلیه، طهاره، حالا هر چی که میخواید بگید، این و همان اندازه که شامل ظرف الف میشه شامل ظرف ب هم میشه. مثلا اگر شما الف رو انتخاب کنید، ب رو انتخاب نکنید، ترجیح بلا مرجح، ب رو انتخاب کنید، الف رو انتخاب نکنید، دو ترجیح بلا مرجح هست و این هر مثلتون که نمیشود. این یه بیانی، حالا بعد از شما جزئیاتش بشیم. و اما به حسر مقام الاثبات فقط یقال، گاهی گفته میشود، ان ادله الاصول قاصره عن اثبات جریان الاصل في بعض الاطراف، ادله اصول اینا قصور دارند از اثبات جریان اصل در بعضی از اطراف، نمیتونیم در بعضی از اطراف جاری کنیم، لأن جريانه في البعض ضمن جريانه في كل الأطراف باطل، جريان أصل در بعضی از اطراف در ضمن جريان أصل در كل اطراف باطل. شما نمی‌فهمید چه ربطی به هم دیگه داره، این یه چیز اون چیز دیگه است، لحاظ شما سبب هم توضیح میدم، لأننا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية، مگه ما اینو نگفتیم که نمی شود ترخیص در مخالفت قطعیه بیاد؟ آیست فرمان اقلائیان نمیشه، یعنی اثباتن نمیشه، ثبوتن میشه دار اثباتن نمیشه اینطور، چون عرض زیر بار نمیده. عرض هم خبتون که اینو مگره گفتید که نمیشه مخالفت قطعیه نمیشه کرد؟ بله فرمودید. بعد میگن خیلی خوب، حالا مخالفت قطعیه نمیخوایم بکنیم، میخوایم مخالفت احتمالیه بکنیم، یعنی چی؟ یعنی اصل رو در بعضی از اطراف جاری بکنیم. اینجا چه اتفاق بیفتد؟ و جریان و فی البعض المعین دون البعض الاخر ترجیح بلا مرجح. شما میخوای بعضی رو اساس البراءه جاری کنی بعضی رو جاری نکنی، این ترجیح بلا مرجح است. لأن نسبت دلیل الاصل الى كل من الطرفين على نحو واحد، دلیل اصالت البراءه همچنان که میتواند شامل این ظرف بشود، شامل اون یکی ظرف هم میتونه بشه. چه دلیلی دارد که شما این ظرف ترجیح میدی بر اون ظرف؟ هر کدوم بخوای ترجیح بدی، ترجیح بلا مرجح هست. حالا اوقعا ترجیح بلا مرجح این کار بدیه. سوال کرد بله خیلی خوب میگن بده ما میگه تعبودن نفس. لأن نسبت دلیل الاصل الى كل من الطرفين على نحو واحد و جریانه فی البعض المردد غیر معقول، جریان است در بعضی از اطرافی که مردد باشن اینم معقول نیست. چرا؟ اذ لا معنا للمردد، مردد معنا نداره. قبلا مشو گذروندیم، گفتیم که این تو بحث فلسفه اومده است که اگر چیزی وجود داشته باشد تعین و تشخص دارد. اشی ما لم یجد ما لم یتشخص لم یوجد، این قبلا گذروندیم. اشی ما لم یتشخص لم یوجد، دقیقاً بر پس اصلا ما بگیم یه شیء مرددی است، چنین چیزی خداوند نیافریده، در خارج ما نداریم، چیز مردد نداریم. این باید اگر وجود دارد معین است، اگر وجود نداشته باشد که هر چیزی خود باشه وجود ندارد، اما هم مردد است ما چنین چیزی نداریم. می فرمان اذ لا معنا للمردد، مردد معنا ندارد. و به کلام دیگه اذ لا معنا للمردد یعنی اذ لا وجود للمردد، منظور این هست. هر مثلا تو که فرد مردد تحقق خارجی ندارد. و به کلمت اخرى به بیان دیگر، انه بعد العلم و عدم جریان الاصل فی کل الاطراف فی وقت واحد، یا حالا بماند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.